در این لحظه باید برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما همراهان کنیم. دعوت میکنیم همراه ما باشین با این برنامه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات وزیر خارجه پاکستان در مورد استفاده تروریست ها در افغانستان از سلاح‌های ناتو و نام افغانستان در فهرست قاچاق انسان. نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان در کابل خواسته که از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان جلوگیری و علیه گروه‌ها اقدام بکنند. شهباز شریف در بازدید از زخمی‌های حمله تروریستی روز یکشنبه در منطقه خیبر پختونخوا گفته که دولت طالبان باید برای جلوگیری از استفاده تروریسم فرامیلی از خاک افغانستان اقدامات مشخصی را در پیش بگیرد. و همچنین از دست داشتن شهروندان افغانستانی در حملات شبه نظامیان مخالف دولت پاکستان و طراحی و اجرای حملات علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام در خیبر پختونخوا روز یکشنبه هدف حمله انتحاری قرار گرفت. طبق آخرین آمار در این حمله 54 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفتم. همزمان بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان گفت امروز عناصر تروریستی در افغانستان در حال استفاده از سلاح‌های بجامانده نیروهای ناتو هستند. زرداری در سخنانی در یک همایش اقتصادی در اسلام آباد بار دیگر مطالبه این کشور از کابل برای پرداختن به نگرانی‌های ناشی از تروریسم و ناامنی در مرزهای مشترک را مطرح کرد. بلاول بوتو زرداری اظهار داشت که پاکستان نگران اقدامات تروریستی از خاک افغانستان به این کشور است و این که تروریست ها در حال استفاده از سلاح‌های ناتو هستند. و این خطاب به حکومت سرپرست افغانستان گفت سیاست ما در مبارزه با تروریسم روشن است. پاکستان خواستار مقابله با معضل تروریسم بوده و برای این هدف آماده همکاری با کابل علیه عناصر تروریستی است. اینم عرض بکنیم که نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ماه گذشته یک سفر رسمی به کابل انجام داد. این بازدید همزمان با مواضع تند رهبران سیاسی و نظامی پاکستان علیه طالبان افغانستان انجام شد و تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی در خصوص دستاوردها یا توافقات جدید میان حکومت طالبان و دولت پاکستان برای حل اختلافات سیاسی یا رسیدگی به ناآرامی‌ها در مرزهای مشترک مشاهده نمی‌شود. تماسی داشتم با سید حسین هادی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغانستانی، و در ابتدا از او پرسیدم که این اظهارات جدید مقامات پاکستانی را چطور ارزیابی میکنم.
در مورد حادثه تروریستی که در پاکستان اتفاق افتاد، مسائل مختلفی مطرح میشه. در قدم اول صرفا اتهام وارد کردن به یک کشوری و او هم بر این اساس که شما با سلاح ناتو استفاده کردین از این طریق و اقدامات تروریستی در خاک پاکستان انجام دادین، این نیاز به شواهد و مدارک معتبر داره. عملا در اینی که به اصطلاح مسئله ای مطرح میکنه که گروه های تروریستی در خاک افغانستان فعالیت دارن، در این حال او را میخواین ربط بتن با حاکمیت امارت اسلامی که بگن اینا چون سلاح آمریکایی ها و سلاح ناتو در دسترس و در اختیار حاکمیت فعلی قرار داره، اونا میخواین هم دو مسئله رو مطرح بکنن که هم نیروهای تروریستی در خاک افغانستان وجود داره و در این حال با هماهنگی و همکاری حاکمیت افغانستان این اقدامات تروریستی در خاک پاکستان انجام میشه. بنابراین یک، باید شواهد محکم قانونی و جدی ارائه بکنن مبنی بر این حمله تروریستی که از داخل افغانستان صورت گرفته، و از جانب دیگه و مهمتر از این، پاکستان معمولا یه اتهامات همیشه و در طول تاریخ نسبت به افغانستان داشته و در شرایط فعلی هم که این مسئله را یا در حقیقت برف بام خود بر بام افغانستان مخرب بریزه، تلاششان برای به دست آوردن امتیازاتی از جانب حاکمیت سرپرست در داخل افغانستان است. اونا میخواین با تحت فشار قرار دادن امارت اسلامی امتیازاتی را بگیرن و از طریق امارت اسلامی و مقامات این حاکمیت بتونن گروه تی تی پی را تحت کنترل خود قرار بدن، اقدامات و موارد مختلف دیگر انجام بدن، در صورتی که نه تنها مردم افغانستان و حاکمیت فعلی بلکه کشورهای همسایه و جامعه جهانی هم اطلاع دارن که گروه های تروریستی بیشتر در داخل پاکستان فعالیت داره و از اون طریق مبدع و مقصد هم مشخص است. مبدع خب همیشه پاکستان بوده، ولی مقصد گاهی اوقات کشورهای همسایه بوده، از جمله افغانستان، از جمله ایران و از جمله هند، و گاهی اوقات هم مبدع و مقصد با توجه به اختلافاتی که در درون پاکستان بین گروه‌های مختلف، بین گروه‌های مختلفی که در اونجا فعالیت دارن و حاکمیت، اتفاقاتی که میفته، این حملات صورت میگیره و گاهی اوقات آسیب مستقیم و بسیار جدی به خود پاکستان میرسه. از این جهت تلاش پاکستان این هست که این مسئله را ببره به طرف افغانستان تا بتونه امتیازاتی را از جانب افغانستان و مقامات این کشور بگیره و با اتهام وارد کردن به حملات تروریستی از داخل خاک افغانستان هم اینا را بتونه بالا دست بگیره، اقدامات و مذاکرات و برنامه‌های خودشونه، و از جانب دیگه با آمریکایی‌ها و با جامعه جهانی از طریق این اقداماتی که انجام میشه بتونن امتیازاتی را از طریق جامعه بین‌المللی و مشخصاً از جانب آمریکا بگیره که ما کماکان مورد آسیب گروه های تروریستی قرار داریم، چون پاکستان از بعد پیدایش خودش نیازمند کمک های جامعه جهانی به ویژه غرب بوده و تلاش کرده که با جریان سازی با اتفاقاتی که در پاکستان و کشورهای همسایش میفته تلاش میکنه که سرمایه و امتیازات بسیار کلانی را از غرب به ویژه آمریکا دریافت بکنن.
آقای هادی، این که شما تاکید دارید روی مسئله که پاکستانی‌ها دارن و طالبان افغانستان اتهام وارد میکنن و از این اتهام به دنبال امتیاز گرفتن از طالبان هستن و دنبال امتیاز گرفتن از جامعه جهانی هستن، آیا از این صحبت‌ها میشه این را برداشت کرد که شما معتقدید که این روزها گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان فعالیت ندارن، گروه‌های مثل تی تی پی، مثل داعش و بسیاری از گروه‌های تروریستی دیگه‌ای که به هر حال صحبتش هست که اینا در داخل افغانستان حضور دارن؟
چه باید گروه های دیگه، مسئله تی تی پی عملا هماهنگی و همکاری با مقامات امارت اسلامی داره، با مردم مشخصا پختونخوا دارن، این ارتباط در حال حاضر هم نیست، حداقل 30-40 سال میشه که ارتباط کماکان وجود داشته و وجود داره، ولی با گروه های دیگه ای که بخواهی اقدامات و مسئله انجام بده، خب در گذشته هم مقامات پیشین همین مسئله را مطرح نکردن که در داخل افغانستان حداقل 22 گروه تروریستی وجود داره و هر کدامش هم منافع خودشانه و یا در کنار منافع خودشان، منافع مالی که دارن، و دنبال برآورده ساختن منافع کشورهای مختلف منطقه و جامعه بین‌المللی در داخل خاک افغانستان است. از این جهت خب نمیشه گفت که در افغانستان با توجه به شرایطی که در افغانستان وجود داره بگویم گروه های تروریستی فعالیت ندارن، کم و بیش ممکن است قضیه اتفاق افتاده باشه، اما این جریان خلاصه نمیشه به داخل افغانستان، بلکه مدیریت اصلی گروه های تروریستی ولو در داخل خاک افغانستان هم اگر حضور و فعالیت داشته باشند برمیگرده به کشور پاکستان، یعنی مدیران اصلیش، تسهیل کنندگان، کسانی که آموزش میدن، کسانی که امکاناتی را در اختیار گروه های تروریستی قرار میده، نه تنها افغانستان نیست بلکه در داخل خاک پاکستان هست، و از اینجا مدیریت میشه و از این جهت داده میشه که شما برین این اقدامات و این عمل کرده چه در داخل خاک افغانستان، چه در داخل خاک پاکستان و در سایر کشورهای منطقه انجام بدین.
تحلیلی بود از سید حسین هادی، آگاه مسائل سیاسی. وزیر داخلی ایران با تاکید بر دریافت حق‌خوابه این کشور از افغانستان گفت طالبان باید تکلیف خودشان را در این زمینه انجام بدن. احمد وحیدی افزود دولت پیگیر بحران کم آبی سیستان است و انتقال آب چاهای جدید به هیرمند را پیگیری می‌کنیم و اظهار کرد دولت منابع قابل توجهی برای این کار تخصیص داده و وزارت نیرو به طور جدی کار را دنبال می‌کند. بر اساس معاهده هیرمند بین ایران و افغانستان در سال 1351 حقابی برای سالهای آبی نرمال تعیین شده که حدود 820 متر مکعب هست و باید به صورت ماهانه در اختیار ایران قرار بگیره. رود هیرمند از حوالی کابل در افغانستان سرچشمه گرفته و به سد کجکی میرسه. 700 کیلومتری مرز ایران محل اندازه‌گیری و تعیین حقابی ایران است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. ساعت 7:02 است و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما، همینطور آدرس جدید ما در اینستاگرام و فیسبوک را یادداشت بفرمایید و پیشنهادها، نظرها و انتقاداتتان را مطرح بفرمایید. رادیو دری مشهد @ رادیو دری مشهد آدرس جدید ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. افغانستان در لیست 11 کشور از لحاظ قاچاق انسان قرار دارد. با تحولات سیاسی دو سال اخیر در افغانستان، خب روند خروج افغانستانی ها از کشور شتاب بیشتری به خودش گرفته و این موضوع بازار قاچاقچیان انسان را بسیار گرم کرده. اکثریت شهروندان افغانستان به گونه غیر قانونی از افغانستان خارج میشن. این موضوعی است که شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید. طبیعتاً قاچاقچیان از نامدی مردم افغانستان و قصد اونا برای ترک کشور سوء استفاده میکنند. در این اواخر پس از افزایش تقاضا برای خدمات قاچاق و سخت‌تر شدن عبور از مرزها، خب قیمت‌ها هم افزایش پیدا کرده. البته باید یادآوری بکنیم این مسئله که پدیده قاچاق انسان از افغانستان مربوط به یکی دو سال اخیر نیست و در طول 4 دهه ناآرامی‌ها در افغانستان همواره مهاجرت غیرقانونی شهروندان از افغانستان ادامه داشته. حالا اما حکومت طالبان در افغانستان میگه که با پدیده قاچاق انسان مبارزه جدی خواهد کرد. همکارم فیض احمد محمدی گفتگویی داشته با سید اشرف سادات، فعال مدنی افغانستانی و کارشناس امور اجتماعی، و نخست از وی پرسیده که عوامل مهم به وجود آمدن پدیده قاچاق در افغانستان چیست و حاکمیت تا چه میزانی در مبارزه با این پدیده موفق عمل کرده.
ببینیم، متاسفانه روند قاچاق انسان پدیده شومی بوده که زندگی خیلی از مردم افغانستان تحت تاثیر خود در سالهای متمادی قرار داده و از زمان شروع کشمکش ها، جنگ ها و مشکلاتی که افغانستان از نزدیک به نیم قرن به این طرف با او سردوچار شده، قاچاق انسان تبدیل شده به یک پدیده سراسری در افغانستان متاسفانه، و گروه های مختلف در نزدیکی مرزهای افغانستان همیشه بودند که به عنوان گروه های قاچاق بر اینا فعالیت میکردن و همیشه سود کلانی به جیب افرادی که در حوزه قاچاق انسان متاسفانه دخیل بودن واریز می شده و هنوز هم نگرانی بسیار جدی هست مبنی بر این که تا زمانی که بوران باشه ما شاهد انمی پدیده ایشون خواهیم بود. و از طرف دیگه افغانستان همیشه دولت های داشته که او دولت ها نمی تونستن در قسمت صدور پاسپورت و یا گذرنامه اقدامات جدی داشته باشند تا همه مردم دسترسی بهتری به پاسپورت داشته باشند و این باعث شده بود که ما شاهد مهاجرت های غیرقانونی باشیم و هیچگاه خود مردم دست به مهاجرت غیرقانونی نمی زدند به خاطر که نابلد بودند و همیشه گروه های قاچاقبر متاسفانه پول زیادی از مردم می گرفتند و هیچ وقت متاسفانه تضمینی وجود نداشته که این گروه ها وقتی پول میگیرن اینها تضمین کنم که مثلا ما شما تا یک منطقه میتونیم برسونیم و گروه های قاچاقبر انسان همیشه به شکل شبکه‌ای متاسفانه فعال بوده. در داخل افغانستان یک گروه بوده، در مسیر مرزها گروه دیگه بوده، در داخل کشورهای همسایه مخصوصا ایران گروه دیگه بوده و راه‌های دیگه‌ای که بعد ایجاد شد از طریق افغانستان به پاکستان و از پاکستان باز به ایران و همین گونه به داخل ایران هم این شبکه ها هست تا مرزهای ترکیه و از ترکیه تا یونان و این کشورها. متاسفانه افغان ها آسیب بسیار جدی دیدن از بابت موجودیت پدیده قاچاق انسان و این سریال سردرگم هنوز هم متاسفانه در زندگی ما ادامه داره.
آقای صداد، با این تفاصیلی که جناب عالی داشتید، مبارزه معنادار با پدیده قاچاق انسان چگونه به وجود خواهد آمد و آیا این مبارزه تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
سخت خواهد بود که ما تارگت تعیین کنیم و زمان بندی کنیم که مبارزه معنادار با قاچاق انسان چگونه و کی به وجود خواهد آمد و کیها این روند مدیریت خواهند کرد، به خاطر که متاسفانه هنوز مجبوریت مردم افغانستان بزرگترین عامل برای ازی هست که مردم افغانستان و هر کس و ناکس خود بس برن تا اونها را از افغانستان بیرون کنه، یا به خاطر لقمنان یا مشکلات دیگی که هست یا مشکلات سیاسی و موارد بسیار زیاده که همیشه کشورهای بوران زده مانند افغانستان به او سردوچار هستن. خب طبیعتا خیلی کسایی هم که توسط قاچاقبران انسان انتقال داده میشن وضعیت چندان خوبی ندارم، همیشه در این مسیر تعداد زیادی مورد سوء استفاده قرار گرفتن، مخصوصا کودکا خیلی معاملات بسیار بد و سیهای به سرشان صورت گرفته و حتی انسان ها در مسیر قاچاق فروخته میشن از یک گروه به گروه دیگه. بنابر این شبکه هایی که در مسیر قاچاق انسان فعالیت میکنن به شدت شبکه های قوی هستند و ریشه دار و متاسفانه به شکل زنجیره ای کار میکنن و مبارزه با اینها یک فکر جمعی منطقه ای میطلبه تا زمانی که یک روایت همگانی در قسمت مبارزه با گروه های قاچاقبر انسان صورت نگیره ما با پدیده قاچاق انسان سردوچار هستیم. از طرف دیگه تا زمانی که حس مهاجرت غیرقانونی در ذهن شهروندان افغانستان وجود داشته باشه بازم ما شاهد این هستیم که گروه های قاچاقبر حضور دارن تا برای انجام این عمل میدان در اختیار داشته باشن. این به عنوان یک پدیده هست تا زمانی که بوران وجود داشته باشه، این به عنوان یک پدیده هست تا زمانی که همفکری منطقی وجود نداشته باشه، این به عنوان یک پدیده شومی همیشه خواهد بود تا زمانی که ما موفق بشیم بستر کارآفرینی هدفمند در داخل افغانستان مساعد کنیم که مردم به خاطر کار از افغانستان بیرون نشن، یا مشارکت معنادار جمعی به وجود بیایه که مردم خود به گروه های قاچاقبر نسپرن. اینها چیزایی است که متاسفانه همیشه به شر به او سردوچار بوده و این مشکل افغانستان تنها نیست، مشکل خیلی از مناطق دیگه جهان هم هست. اینها همه عواملی هست که متاسفانه ما داریم تا زمانی که فکر جمعی منطقه‌ای برای مبارزه با پدیده قاچاق انسان به وجود بیایه.
اگر این روال ادامه داشته باشه و به قول شما گروه های قاچاق انسان همچنان فعال باشند، چه بر سر مردم این کشور خواهد آمد؟
تبعات میبینیم دیگه. حالا بگیم چی به سر مردم میایه، آمده خیلی از انمو چیزایی که نباید مردم تحمل میکردن امروز در زندگیشان وجود داره. وقتی انسانها خود به گروه قاچاقبر میسپرن امید خود باید به خدا کنم و غیر از او دیگه تکیگاه و پشتیبانی ندارم. این گروه های تبهکار هیچ تضمینی وجود نداره که بتانم یک حالا مثل یک پروژه نیست که نظارت داشته باشه. خب شما میفهمید، من گفتم تعداد زیاد تلف شدن، تعداد زیاد به رگوار بسته شدن، تعداد زیاد به گیروگان گرفته شدن، پولایشان از اونها گرفته شده و همیشه ما شاهد وضعیت بسیار اندوباره بودین در سرنوشت کسانی که خود به دست قاچاقبران انسان می سپارن تا اونها رو به یک جای برسانه. واقعا آسیبای بسیار جدی روی روانی به خیلی ها وارد شده. خیلی کسانی که نتونستن به مقصد برسن، مدت در پیش قاچاقبرا بودن یا پولایشان از اونها گرفتن و بالاخره ممکن نبوده تا به یک جای برسن و در اونجا سکناگزین شن، دوباره برگشتن به افغانستان، دچار مشکلات روحی روانی شدن. خیلی ها ما از دست دادیم، خانواده ها از هم جدا شدن، از هم دور افتادن. سالهای متمادی اعضای یک خانواده رو میبینیم که مثلا از هم به دور بودن، حتی مثلا شوهر به یک را رفته و خانم به رای دیگه ای رفته، بچه ها از پدر مادر خود جدا ساخته شدن. تبعات منفی از این پدیده ایشون به شدت زیاد بوده. واقعا خود مهاجرت غیر قانونی یک پدیده شومیه، اما وقتی این پدیده به وسیله قاچاقبران انجام میشه و سوء استفاده هایی در این مسیر وجود داره، مسلمن که باید انتظار بسیار زیادی نداشته باشیم که میتونه سرانجام خوبی برای کسانی باشه که به گونه قاچاقی از یک کشور به کشور دیگه برده میشن.
گفتگوی بود از همکارم فیض احمد محمدی با سید اشرف سادات، فعال مدنی افغانستانی، در ارتباط با پدیده قاچاق انسان. بانک جهانی از افزایش ارزش پول ملی افغانستان و کاهش قیمت مواد خوراکی و تورم در این کشور خبر داد. بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد تورم کل سالانه افغانستان تا ماه می 2023 و منفی 2.83% کاهش یافته، که این موضوع بیشتر ناشی از کاهش 5.85% تورم مواد غذایی در مقایسه با سال گذشته است. این گزارش می افزاید ارزش پول ملی افغانستان در برابر ارزهای اصلی از جنوری تا جولای 2023 افزایش یافته و این موضوع با کاهش قیمت مواد غذایی و سوخت کمک کرده. بانک جهانی تصریح کرده که در این مدت ارزی کالاهایی از جمله مواد غذایی در سراسر افغانستان کافی بوده، اما تقاضا در مقایسه با سال گذشته کمتر شده، که این موضوع سبب کاهش قیمت‌ها هم شده. گزارش بررسی نظارتی بانک جهانی بر رفاه مردم افغانستان در این حال تاکید کرده که بیش از نیمی از خانواده‌های افغانستانی همچنان در حفظ معیشت خودشان با چالش‌های مهمی روبرو شده‌اند و به طور فزاینده برای رفع نیازهای خود با کمک‌های بین‌المللی متکی هستند. بانک جهانی می‌افزاید پاکستان همچنان بزرگترین بازار صادراتی افغانستان است و پس از آن هند در رده دوم قرار دارد. بر اساس این گزارش افغانستان در این مدت 3.1 میلیارد دلار واردات داشته، که نشان دهنده افزایش 36% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان در خدمت شما دوستان شنونده هستیم و با موضوعات دیگه‌ای در برنامه تحلیلی انعکاس خواهیم پرداخت. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
آرزوی قبولیتات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. کار بازسازی دو جاده در ولایت نورستان آغاز شد. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری در همین خصوص.
مسئولان در اداره ولایتی نورستان از آغاز کار دو جاده فرعی در آن ولایت خبر داده است. مولوی احسان احمد رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت نورستان بر رسانه‌های خبری گفته است که به کمک یکی از ادارات مربوط به سازمان ملل متحد کار بازسازی دو جاده فرعی در مرکز و غرب ولایت نورستان آغاز شده است. به گفته رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت نورستان این دو جاده که به طول بیش از 7 کیلومتر می باشد و در جای جاری شدن آب و بارندگی های اخیر متضرر و قابل استفاده جریان ترافیک نبود، به هزینه مبلغ 5.5 میلیون افغانی از کمک های سازمان ملل متحد بازسازی می گردد. در معلومات رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت نورستان گفته شده است که در این هر دو پروژه برای صدها تن از باشندگان محل زمینه کار کردن فراهم شده است و ظرف 3 ماه آینده کار هر دو جاده تکمیل می شود و مورد استفاده ترافیک محلی قرار خواهد گرفت. نبود و یا خرابی جاده ها در ولایت نورستان یکی از مشکلات اساسی مردم آن ولایت است که از زمان ایجاد ولایت نورستان با آن روبرو هستند. در حال حاضر نورستان به 3 بخش مرکز، شرق و غرب تقسیم شده که به نسبت نبود جاده های مواصلاتی بین مرکز و ولسوالی ها مردم آن دچار مشکلات جدی هستند. 3 ولسوالی در غرب ولایت نورستان موقعیت دارد و همچنان دو ولسوالی دیگر در شرق نورستان موقعیت دارد. زمانی که باشندگان غرب نورستان کار در ادارات حکومتی در نورستان داشته باشد، ناگزیر است نخست وارد ولایت لغمان، بعدن ولایت ننگرهار و کنر شده و بعدن به شهر پارون مرکز ولایت نورستان سفر نماید. همچنان باشندگان شرق ولایت نورستان نیز در هنگام نیازمندیش در مرکز ولایت نورستان ناگزیر هستند نخست به ولایت کنر سفر نماید و بعدن وارد شهر پارون مرکز ولایت نورستان شوند. نبود و یا مشکل جاده ها نه تنها این که سبب مشکلات باشندگان ولایت نورستان شده است، بلکه با کسانی که میخواهند نورستان را از نزدیک ببینند نیز مشکلاتی به وجود آمده که بیشتر گردشگران و سیاحین نمیتوانند به زمانی که خواسته باشند وارد نورستان شوند و یا هم محلات تاریخی و دیدنی ولایت نورستان را از نزدیک ببینند. باشندگان ولایت نورستان از حکومت مرکزی و همچنان مؤسسات کمک رسان بارها خواستار اعمار و بازسازی جاده ها، به خصوص جاده مرکزی بین کنر و نورستان شدند. در حال حاضر جاده مرکزی کنر نورستان به نسبت جاری شدن سیلاب های اخیر و باردگی ها خسارات متحمل شده که جریان ترافیک را به مشکلات جدی روبرو نموده است. با آن هم که مسئولان اداره ولایتی نورستان گفته بود در چند روز رخصتی های عید سعید اضحی حدود 50,000 تن از گردشگران و سیاحین داخلی و خارجی از شهر پارون مرکز ولایت نورستان بازدید نموده، اما خرابی جاده سبب شده است تعداد زیادی از مردم از رفتن به نورستان صرف نظر نماید. مسئولان اداره ولایتی نورستان نیز گفته است که بارها خواستار آغاز کار بازسازی جاده مواصلاتی به نورستان شده است، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته. چند قبل فیصل مختار معاون والی نورستان گفته بود که اعمار و بازسازی جاده بین نورستان به کنر یکی از اساسی ترین پروژه ها برای امارت اسلامی افغانستان است که شامل 5 پروژه مهم و حیاتی شده و در آینده نزدیک بالای آن کار آغاز خواهد شد. مردم نورستان میگوید در صورتی که این جاده به گونه اساسی بازسازی شود، نه تنها که مشکلات مردم نورستان رفع می شود، بلکه در استخراج معادن نورستان، در انتقال کمک ها به نورستان، از آمدن گردشگران داخلی و خارجی به نورستان تحصیلات لازم فراهم می شود و در چهره کنونی نورستان و وضعیت اقتصادی مردم نورستان نیز تغییرات قابل ملاحظه به وجود خواهد آمد.
شما عزیزان شنونده می دونید که در دوره جمهوریت هم حکومت افغانستان و هم کشورهای منطقه پروژه های روی دست داشتن که با روی کار آمدن طالبان همه پروژه ها متوقف شد، اما حالا مقامات حکومت طالبان میگن که برخی از پروژه های نیمه کار مجددا آغاز به کار کرده و گفته میشه که بیشتر این پروژه ها در بخش های ساختمانی، کشاورزی و جاده سازی هستند. عزیز زاهد از جنوب افغانستان بیشتر توضیح میده.
در افغانستان خصوصا در جنوب این کشور تعداد زیادی از پروژه های نیمه کاره مانده است که در جمهوریت پیشین راه اندازی شده بود. اکثریت این پروژه های بازسازی نوسازی بوده و متعلق به خدمات اجتماعی بوده، اما با تحولات سیاسی اخیر در افغانستان خصوصا سرنگونی جمهوریت پیشین، دنیا کمک های خود را قطع کرد و این پروژه ها اکثرا از سوی نهادهای خارجی و یا کشورهای خارجی حمایت و پشتیبانی میشد که با رفتن آنان این پروژه ها نیمه کاره مانده است. ولی طالبان از نگاه اقتصادی توانایی کم دارد برای اجرای پروژه های بزرگ، ولی به تازگی حکومت طالبان اعلام کرده است که برخی پروژه هایی که در گذشته نیمه کاره مانده بود یا در گذشته آغاز شده بود و فعلا نیمه کاره بوده، این پروژه ها را اثر می گیرد. وزارت شهرسازی و مسکن در کابل از تکمیل شدن بیش از 40% کار پروژه کشور قطر در شهرک خوشالخان کابل خبر می دهند که یک پروژه مهم در داخل شهر بودم. اما در کل میگویند که برخی سرک ها و همچنین پروژه های دیگر حکومت پیشین را پیش میبرد. وزارت شهرسازی و مسکن همچنین از آغاز پروژه در بخش ساخت و ساز شهرک های جدید هم میگویند و سرپرست وزارت شهرسازی میگویند که در حکومت پیشین تمام مردم آگاه بودند که فساد زنجیره‌ای در تمام ارگان‌های دولت موجود بود و رشوت ستانی می‌شد و رشوت واسطه و موقف سیاسی خود مامورین استفاده می‌کرد و در بسیاری از جاها خلاف پلان این پروژه‌ها صورت می‌گرفت. ولی آنان می‌گویند که برخی از پروژه هایی که بعد از آمدن طالبان متوقف شده بود با گفته آنان دوباره آغاز می شود. آنان می گویند که 27 پلان شهری برای مرکز و ولایات از جمله ماستر پلان، طرح پلان های جامعه ملی، پلان های تفصیلی، پلان های منطقه‌ای، پلان های اصلاحی طرح و تهیه کردند. این وزارت همچنین از فرمان رهبر طالبان برای ساخت و ساز 300 منزل مسکونی برای قاضیان در ولایت های مختلف خبر داده است.
با پایان برنامه امروز نکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دوروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر هستین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید. موج اف ام رادیو دری، همراهان عزیز، در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. شما شنوندگان گرامی نشرات رادیو دری می توانین با ارسال پیامک از افغانستان و یا ایران نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین. مطمئن باشین مسئولین نشرات رادیو دری در جهت بهتر شدن برنامه‌های نشرات رادیو دری دیدگاه‌ها و نظرات شما خوبان را در نظر گرفته و در جهت برآورده شدن خواسته های شما خوبان گام‌های لازم را برمی‌دارند. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند با شماره 0794-717144 و هموطنان و شنوندگان گرامی فارسی زبان ما در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 با نشرات رادیو دری در ارتباط باشند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر داخلی ایران گفت طالبان باید وظیفه خود را درباره پرداخت عقاب ایران از هیرمند انجام دهند. احمد وحیدی افزود دولت پیگیر بحران کمابی سیستان است و انتقال آب چاهای جدید به هیرمند را پیگیری می‌کنیم. وی اظهار کرد دولت منابع قابل توجهی برای این کار تخصیص داده است و وزارت نیرو به طور جدی کار را دنبال می‌کند. رئیس سازمان محیط زیست ایران نیز گفت طرف افغانستانی طبق معاهده‌ای که می‌گوید آن را قبول دارد باید به طور سالانه 820 میلیون لیتر آب به ایران رها کند، اما نهایتاً تاکنون 15 میلیون لیتر آب رها شده است. علی سلاجقه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران از انجام بازرسی ها از حقابی ایران در افغانستان خبر داد و گفت سطح آب پشت سد در طرف افغانستان خوب است و با وجودی که حاکمان افغانستان از قبول داشتن معاهده رهاسازی آب هیرمن حرف می زنند، اما در عمل به جای 820 میلیون لیتر فقط 15 میلیون لیتر آب رها شده است. و یفسود به هیئت حاکمه افغانستان چند بار درخواست برگزاری نشست دادیم که متاسفانه قبول نکردند. سراج قبا اشاره بعد بی ورودی هیرمن گفت طی دو روز گذشته بارندگی خوبی در افغانستان شد و این آب وارد هیرمن شده که امیدوارم این آقایان اجازه دهند آب از بند کمالخان عبور کند تا به سمت دیگری نرود. رئیس سازمان محیط زیست ایران گفت بحث اساسی ما با حاکمان افغانستان عمل کردن به معاهده است که سالها قبل بین دو دولت ایران و افغانستان بسته شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و مطلق القحطانی نماینده ویژه قطر برای افغانستان بر ضرورت تداوم و گسترش همکاری با افغانستان تاکید کردند. پیش از این هم متقی و هیئت همراه وی با سفیر و نماینده شماری از کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا دیدار کردند که در این دیدارها نیز بر تعامل مثبت با افغانستان تاکید شده بود. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و نماینده ویژه قطر تداوم و گسترش همکاری با افغانستان را لازم می‌خواندند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با دکتر مطلق القحطانی نماینده ویژه وزارت خارجه قطر برای افغانستان تداوم و گسترش همکاری‌های همه‌جانبه در مورد افغانستان را لازم می‌خواندند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز با نشر خبرنامه گفته است در این نشست روی موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و تجارتی صحبت شد. قحطانی وضعیت کنونی افغانستان را اطمینان بخشاند و گفت کشورهای منطقه و جهان باید اقدام به تعامل سازنده با افغانستان نمایند و فرصتهای موجود را از دست ندهند. دو طرف تداوم و گسترش همکاری‌های همه‌جانبه در مورد افغانستان را لازم می‌خواندند. پیش از این متقی و هیئت همراه وی با سفیر و نماینده شماری از کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا در قطر دیدار نموده و در این دیدار و ملاقات تأکید به تعامل مثبت با افغانستان شد و متقی از آنها خواست تا به افغانستان رفته و واقعیت‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفت کسی به عبدالله عبدالله اجازه نمیداد که رئیس جمهور شود. محقق در اسپیس توییتری گفت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 در افغانستان در دور اول عبدالله رأی بیشتر و برنده را داشت، اما با این حال انتخابات به دور دوم رفت. محقق همچنان گفت که در همان زمان از کرزی شنیده است که به دکتر عبدالله در صورت پیروزی هم اجازه داده نمی شود تا مقام ریاست جمهوری را اختیار کند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان عوامل سقوط نظام جمهوریت را اول آمریکا، دوم خلیلزاد و سوم اشرف غنی خواند و گفت آمریکا حکومت را تسلیم طالبان کرد و هدف مذاکرات تفاهم روی برنامه‌های آینده بود. و افسود وقتی آمریکا و غنی هزاران تانک را به طالبان تحفه دادند، ما تصمیم گرفتیم چند غریب را با کشتن ندهیم. صدر اعظم پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که مانع از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان شوند و علیه این گروه‌ها اقدام کنند. شهباز شریف در بازدید از زخمی‌های حمله تروریستی روز یکشنبه در منطقه خیبر پختونخوا گفت که دولت طالبان باید برای جلوگیری از استفاده تروریسم فراملی از خاک افغانستان اقدامات مشخصی را در پیش گیرد. و همچنین از دست داشتن شهروندان افغانستانی در حملات شبه نظامیان مخالف دولت پاکستان و طراحی و اجرای حملات علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد. گرد همایی حزب جمعیت علمای اسلام در باجاور خیبر پختونخوا روز یکشنبه هدف حمله انفجاری قرار گرفت. طبق آخرین آمار در این حمله 54 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت. همزمان بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان هم از طالبان در کابل خواست تا علیه عناصر شبه نظامی که از خاک افغانستان استفاده می‌کنند اقدام کنند. او همکاری در برابر تهدید تروریسم را به نفع هر دو کشور خواند. رئیس اداره کنترل مواد مخدر ریاست جمهوری تاجیکستان گفت آمارها نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد و در حال رشد است. حبیب الله وحیدزاده در کنفرانس مطبوعاتی گفت طالبان قول می‌دهند افرادی در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند، اگر توقیف شوند با شدت مجازات خواهند شد، اما در واقعیت ما این را احساس نمی‌کنیم. و افزود نظر به آمار در سال 2020 2.4 تن مواد مخدر در تاجیکستان کشف شد. در سال 2021 طالبان به قدرت رسیدند و در نیمه دوم سال جاری بود که کشف و ضبط مواد مخدر در تاجیکستان افزایش یافته و بیش از 4 تن رسید. وحید زاده با بیان این که در سال 2022 تقریبا 5 تن مواد مخدر در تاجیکستان کشف و ضبط شد گفت ما با وعده های طالبان اعتقادی نداریم. و افزود بیشتر مواد مخدر کشف شده در تاجیکستان در مناطق هم مرز با افغانستان بوده است. رئیس اداره کنترل مواد مخدر ریاست جمهوری تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرایم در سال 2022 سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان و 233 هزار هکتار رسیده است که در مقایسه با سال 2021 32% افزایش داشته است. حدود 3 ماه قبل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از نزدیک به صفر شدن تولید مواد مخدر در افغانستان خبر داده و به کشورهای دور و نزدیک اطمینان داد که افغانستان دیگر مرکز مواد مخدر نخواهد بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد گذرگاه سالنگ از شنبه هفته آینده از طرف روز مسدود می شود. وزارت فواید عامه امروز با نشر خبرنامه اعلام کرد که به دلیل آغاز ترمیم کاری شاهراه سالنگ، هر نوع وسایط نقلیه تنها از طرف شب آن هم به نوبت، یعنی یک شب از شمال به جنوب و یک شب از جنوب به شمال، می توانند در این سرک رفت و آمد کنند. وزارت فواید عامه از شهروندان خواسته که ضروریات خود را تا پایان روز جمعه پیش رو تکمیل کنند. گفتنیست که پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء کار بازسازی شاهراه سالنگ را در مراسمی به طور رسمی آغاز کرده بود. شاهراه سالنگ یکی از شاهراهای حیاتی و مهم افغانستان محسوب می شود که مرکز را با ولایت شمال متصل می کند. دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که در نیمه اول سال 2023 میلادی به بیش از 20 میلیون نفر خدمات ضروری صحی و تغذیه ارائه کرده که 50% آن کودکان بودند. دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان امروز گزارش 6 ماهه خود از وضعیت بشردوستانه در افغانستان را منتشر کرده است. یونیسف گفته است که از ماه جنوری تا ماه جون سال جاری میلادی حدود 8 میلیون کودک را از نظر سوء تغذیه حاد بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که این کودکان در مراکز صحی ثابت و سیار یونیسف مورد بررسی قرار گرفتند. یونیسف اعلام کرده که از این کودکان تقریباً 350 هزار نفر آنان که 56%شان دختران بودند به دلیل ضایعات شدید بستر شدند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر و سپاس از همراهیتان در بخش کلام ناب. همراه می شویم با صحبت‌های آیت الله مصباح یزدی با موضوع لازمه دنیا و آخرت.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. این مسئله دنیا و آخرت مسئله مهمی است در فرهنگ اسلامی، زیاد در بارش بحث شده، هم در خود قرآن هم نهج البلاغه و روایات دیگه. یه خود با این مسئله برخورد کنه چیکار باید بکنه؟ دلایل از این روز اولی که توجه پیدا میکنه به این مسئله، عرض کردیم منطقا مراحلی رو باید طی کنه. مرحله اول اینه که اهتمام به حلش داشته باشه، این را یک مهم جدی بگیره که باید این را فکر کرد، تحقیق کرد و مسائل مربوطش را درست درک کرد. بعد درباره این که اصلا چنین چیزی امکان داره، یعنی اصلا وجود آخرت، دنیا که خب بدیهی است، اما از وجود آخرت اصلا امکان داره. مرحله دوم این که باید امکانش را بپذیره. بعد از پذیرفتن امکان نوبت به اثبات و وقوعش. حالا بعد از این که ما دلیل و برهان آوردیم و ثابت شد که آخرتی هست و از ضروریات دین است و جای شکی نیست، نوبت میرسه به این که حقیقت دنیا و آخرت و رابطه اینا رو درک بکنیم. بعد شد که در اینجا سوء تفاهماتی هست، توجیهات و تأویلات غلطی شده که در واقع است اعتقاد صحیح به آخرت و رابطه با دنیا رو کل عدم کرده. باید اینا رو حل بکنه، شبهاتی که درباره حقیقت آخرت هست و بعد چه رابطه ای هست بین زندگی دنیا و آخرت. آیا رابطه دو جزء مقدم و مؤخر است فقط، این بخشی از زندگی، اونم بخشی، یا نه بیش از این است؟ یک نوع رابطه علیت هست بین دنیا و آخرت. و بالاخره رسیدن به این که این رابطه به یک معنای علیتی است که بین وسیله و هدف هست، و این باعث میشه کسی که این معرفت رو پیدا کنیم نگاهش به دنیا نگاه ابزاری باشه، یعنی هیچ چیز دنیا رو استقلالاً مورد توجه قرار نده. این البته اوج این معرفته، ولی مراتب پایین تری هم هست. خب کارهایی در اون دنیا دوست داریم انجام میدیم، لذت‌های دنبالش هستیم، زندگی کنیم، بالاخره مقامی پیدا کنیم، شهرتی، زمنان حالا نمازی هم بخونیم، روزی هم میگیم برای آخرت. همین که واجبات، لااقل واجبات مهم رو درست رعایت کنیم، از کبائر موبقه اجتناب کنیم، خودش یک مرحله ای است از گرایش به آخرت و شناخت دنیا. ولی کسانی هستن به این زندگی و این تفکر ما با نگاه حقارت‌آمیز نگاه میکنن، شاید اگه تعبیر بدی نباشه میخندن به عقل ما که اگه باور دارید که دنیا و آخرت از نظر زمان، از نماز کیفیت قابل مقایسه نیست. همینجا مسئله مقایسه بین دنیا و آخرت که کدوم برتر است، بعضی مسئله است که قرآن به خصوص روش تأکید شده. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و مرق. تازه اونایی که معتقد هستن آخرت و قبول داره، در مقام تزاهم دنیا هم بیشتر همین. خب ما چه کنیم که اینجوری نشیم، مبتلا نشیم به اینجور آسیب هایی که گاهی ممکن است به جایی برسی که اصل اعتقاد ما رو به آخرت از بین ببره؟ چون اینم یه حقیقتی است که در قرآن بهش اشاره شده، علاوه بر نمونه های تاریخی و عینی که واقع شده و اگر پیجویی کنیم نمونه های فراوانی ازش رو خواهیم دید، قرآن این حقیقت را آشکارا بیان کرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. یعنی تعلق به لذت های دنیا و دنبال گناه رفتن کار آدم رو به جایی میرسه که اصلا کافر میشه، حقایق رو تکذیب میکنه. آدمیزاد اینجوری است، این خطرها رو در پیش داریم. پس بعد از این که رابطه بین دنیا و آخرت رو شناختیم، باید فکرمون رو بیشتر به کار بگیریم که ببینیم چقدر آخرت بر دنیا ترجیح داریم. البته اونجایی که تزاهم هست بینش. ولی حالا اومدیم و فکر کردیم و باورم کردیم، قسم حضرت عباس هم خوردیم که آقا آخرت خیلی بهتر از دنیاست، تمام میشه قضیه، یک کار درست میشه دیگه. خب هم خودمون تجربه کردیم، هم دیگران گفتند، هم تأکید پیشوایان دین بودیم که این همیشه یادتون نمیمونه، فراموش میکنه. خیلی چیزا سادم میشینه فکر میکنه، دنبال دلیلش میگنده، اثبات میکنه، به یقین میرسه، اما موقع عمل یاده. کم نیست اینجور چیزا، یه بلای عام میست که انسان ها بهش مبتلا هستن. مثلا نسیان حتی یک مرتبه ازش درباره انبیا هم ممکنه. درباره از تا آدم داریم که فنسیه ولم نجد له عزما. بعد از یقین پیدا کردن تازه باید یک کاری کنیم که این فکر تو ذهنمون باشه همیشه. چون این مسئله انتخاب دنیا و آخرت، انتخاب یکی بر دیگری، این مسئله لحظه‌ای، یک روزه، حتی یک ساله نیست. این مسئله عمرانه است. هر روز و هر ساعت ما درگیرشیم. باید یا دنیا رو انتخاب کنیم یا آخرت رو.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن